ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقام های طالبان میگویند که مردی را به جرم دو مورد قتل امروز در محوطه مسجد ایدگاه در منطقه در شهر مهرتلام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته تطبیق می شود. پیش از این طالبان مردی را سال گذشته در فرا در محضر عام اعدام کرده بودند. حکومت طالبان در ماه ثور اعلان کرد که 175 تن در این کشور حکم اعدام گرفتند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. حکومت طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت را در رابطه با افغانستان رد کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد امروز صبح در یک توییت خود گفت که از سوی ملل متحد بعضی از نهادها و حکومت‌های غربی تبلیغات وسیع علیه امارت اسلامی صورت می‌گیرد. با گفته او، گزارش ریچارد بنت هم جز همین گونه پروپاگاندا می‌باشد. ریچارد بنت روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تبعیض جدی، سیستماتیک و اساسی بر علیه زنان در این کشور جریان دارد. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک به خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده و به کار خود ادامه دهند. کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر بزرگ این کشور شب گذشته هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. سری پوپکو، والی کیف، امروز در تلگرام نوشت که سیستم دافع هوای پایتخت در طول شب حملات وسیع طیاره‌های بدون سرنشین را عقیم کرد و تقریباً 20 طیاره بی سرنشین ساخت ایران را سرنگون ساخت و افزود که این اولین حمله بر کیف پس از 18 روز بود. والی کیف گفت که زنگ خطر حملات هوایی در کیف برای 3 ساعت ادامه داشت. و در بازی نهایی 3 روزه تیم‌های داخلی کرکت افغانستان، تیم مس عینک با تفاوت 191 رنز به تیم آموش شکست داده و قهرمانی را از آن خود ساخت. بازی‌های این دو تیم روز عبدیجون در میدان شهید نجیب ترکی در لنگرهار آغاز شده و با پیروزی تیم مس عینک به پایان رسید. در این مسابقات که به نام میرویس نیک انجام شدند، تیم های سپینغر، آمو، بست، بند امیر و مس عینک اشتراک داشتند. این مسابقات در 28 ماه می در دو میدان ولایت لنگرهار آغاز شده که تا پایان آن 11 بازی صورت گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دومین حکم اعدام در حاکمیت تقریبا 2 ساله طالبان در افغانستان اجرا شد. طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد را در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان رد می کند. اما یک اشتراک کننده اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد می گوید
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنها و دختران. شاید گزارش بسیار عمل جانبه نبود، چون آیتی که رفته بودند تنها در کابل و مزار شریف بلخ رفته بودند.
تلاش های رئیس جمهور روسیه برای پنهان کردن دارایی هایش در جریان تحریم ها علیه روسیه. امروز روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت پناهجویان افغان را خاتمه بدهد. شوی امراض گوناگون در افغانستان و صحبت با یک گلفروش.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه پول باشه، باز آدم ابتکارات می داشته باشه.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان یک تن را در ولایت لغمان اعدام کرد. ستر محکمه حکومت طالبان امروز با نشر خبرنامه ادعا کرده که این شخص به نام محمد اجمل 5 عضو یک خانواده را در ولایت لغمان کشته بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این دومین مورد اعدام است که طالبان بر اساس حکم رهبرشان در محضر عام عملی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش حسیب الله تلاش.
حکومت طالبان میگوید روز سه‌شنبه در مسجد عیدگاه ولایت لغمان یک تن را در محضر عام اعدام کرده است. سر محکمه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که نشر کرده، هویت شخص اعدام شده را محمد اجمل باشنده والسوالی گلدری کابل معرفی کرده و ادعا کرده که او 5 عضو یک خانواده را کشته است. سر محکمه طالبان ادعا کرده که محاکم سه‌گانه ایشان بالای این شخص به گفته این محکمه حکم قصاص را صادر کرده و این حکم از سوی ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان بررسی و تایید شده بود. این محکمه میگوید که در جریان اعدام این شخص بر علاوه مردم عام، عتیق الله درویش رئیس دیوان جزایی ستر محکمه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقام های طالبان نیز حضور داشتند. این دومین مورد اعدام در محضر عام است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان تطبیق کردند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی مرد را در ولایت فرا اعدام کردند. حکومت طالبان آن زمان ادعا کرده بودند که شخص به نام تاجمیر را پس از آن اعدام کردند که 4 سال پیش یک تن را در فرا با چاقو کشته بود. حکم اعدام تاجمیر را نیز ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان تایید کرده بود و حین اعدام وی نیز مردم عام و به شمول رئیس ستر محکمه حکومت طالبان، وزرای خارجه و داخله و شماری دیگر از مقام های طالبان حضور داشتند. این در حالی است که پیش از این عبدالملک حقانی معاون ستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که بالای نزدیک به 175 تن حکم اعدام را صادر کردند و به تطبیق آن متعهدند. او افزوده بود که محاکمشان در سراسر کشور حکم نزدیک به 175 مورد قصاص، 179 مورد دیت و 37 مورد سنگسار را صادر کردند. حکومت طالبان در حال دومین حکم اعدام را در محضر عام عملی می کند که روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 53مین نشست خود در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی نشان داد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در 25 ماه ثور سال روان گفته بود که در سال 2022 هین تطبیق احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است. این سازمان گفته بود که افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جرایم عادی صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که گزارش ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان با حقایق همخوانی ندارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر این سازمان درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفت که در باور و حاکمیت طالبان یک تبعیض سیستماتیک، عمیق و بنیادی در برابر زنان نهفته است. اما سخنگوی حکومت طالبان این را پروپاگند در برابر حکومتشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و انتقادهای شدید درباره نظام فعلی طالبان به دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان، اکنون حکومت طالبان در این باره واکنش نشان داده است. در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنان این را نیز گفتند که یک تعویض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که این کار نگرانی ها را زیادتر کرده و هم ممکن آنها مسئول آپارتاید جنسیتی باشند. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد به این هم تاکید کرد که در پاسخ به اقدامات محدود کننده طالبان جامعه جهانی باید از زنان افغان حمایت قاطع کند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود در پاسخ به این اظهارات نوشته است که پروپاگاندهای گسترده بر ضد حکومتشان از آدرس ملل متحد و برخی نهادهای غربی و حکومت‌های ادامه دارد. او افزوده است گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان بخشی از این پروپاگاندها است که با حقایق همخوانی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد قوانین تطبیق شده را اسلامی خوانده و ادعا میکند که اعتراض در برابر آن مشکل با اسلام است. سخنگوی حکومت طالبان در حال سیاست‌های تطبیق شده در افغانستان را اسلامی میخواند که محمد آل عیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام در 18 ماه اپریل سال جاری میلادی ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان را یک عمل خلاف شریعت خوانده بود. او در یک گفتگو که در صفحه تویتر خود منتشر کرد گفته بود که به اساس منشور مکه کار و آموزش حق شرعی زنان است. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام افزوده بود که این منشور بر اساس شریعت اسلام و اجماع علمای دینی نوشته شده است که به اساس آن هویت زنان نباید تحت پرسش قرار داده شود. محمد علی عیسی این را نیز گفته است که موضوع بزرگ و خطرناکتر از این است که بر نظریه مخالفت با کار آموزش زنان نام شریعت اسلامی داده می شود. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام در یک بخش اظهارات خود این را نیز گفته که زنان حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. این در حالی است که طالبان برخلاف این موضع دبیر کل اتحادیه جهان اسلام با اساس سیاست‌های خودشان در حوزه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنجم‌ها را برای دختران بستند و بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران محدودیت وضع کردند. پیش از این هم 57 کشور اسلامی با منع کردن آموزش و کار زنان و دختران مخالفت نشان داده بودند. اما حکومت فعلی طالبان با وجود این همه باز هم در موقفشان تغییر نیاورده و برخلاف تمام جهان اسلام بر زنان و دختران محدودیت و تعزیرات بیشتر وضع کردند که به قول دختران و زنان معترض این موضوع زندگی روزمرهشان را تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حقایق همخوانی ندارد. جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا یک ماه در ژنو ادامه خواهد یافت و در نشست‌های روزهای آینده آن در رابطه با وضعیت زنان و دختران در افغانستان بیشتر بحث خواهد شد. همکار ما مرسلین ارسلا با نصیر احمد اندیشه یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد چقدر توانست واقعیت‌ها را آنگونه که هست گزارش کند؟
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنها و دخترها، خصوصا بحث تحصیل و کار. با وجودی که شاید گزارش بسیار همه‌جانبه نبود، چون آیتی که رفته بودن تنها کابل و مزار شریف بلخ رفته بودن و دسترسیشان برای مردم بسیار محدود بود. شما میفهمین که مثلا تمام خانم ها و دختران نمیتونن به شکل آزادانش بیاین و نظریاتشان با این گروه ها و با این حیات، خصوصا کسایی که از بیرون میاین، مطرح کنن. ولی با وجود ازی هم از میکانیزم هایی که استفاده کرده بودن، از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را که دیده بودن و یک تعدادی از دختران معترض، ما فکر میکنم که یک گزارش به اصطلاح نمونه بود، یک نمونه از مشکلاتی که برای زنان و دخترها در افغانستان خصوصا در ساحات تحصیل و کار پیش شده هست. من فکر میکنم یک تصویر بسیار یعنی تأثیرباری را از وضعیت زنان و دخترهای افغانستان ارائه کرد. تقریبا چیزی شبیه آپارتاید جنسیتی است.
حکومت طالبان در برابر گزارش سازمان ملل و اظهارات که دیروز در شورای حقوق بشر ابراز شد واکنش نشان داده و ایره نوع از پروپاگند غرب برای تضعیف حکومتشان پنداشته. یافته های شما و نهادهای حقوق بشری که دیروز در سازمان ملل گزارش خود را ارائه کردن نشان دهنده چی است؟ وضعیت زنان و دختران در افغانستان چقدر نگران کننده است؟
گزارش 24 صفحه است، واضح با ترجمه فارسی و پشتو فعلا در اینترنت وجود داره و این گزارش نه تنها که طالبان میتونن بخونن، بلکه هر کس در گوشه جهان و خود مردم افغانستان قریه و قصبات و شهرهای افغانستان میبینن و میتونن بخونن و خودشان میتونن قضاوت بکنن کدام قسمتی از این پروپاگاندا است و کدام قسمتش واضح است، چون یک گزارش بسیار واضح است، هر کس میتونه ببینه. خب معلوم دار سخنگوی رسمی طالبان در مجموع امو پالیسی مطبوعاتی از اونها همی است که در کل یک موضوع را رد میکنن و او ساده است، بدون از اینکه برن مثلا بگن که خب فلانه ماده از این قبول است یا نیست. ولی خب او بس جداگانه از اونا سورا میگذاریم به وا و قضاوت مردم افغانستان. ولی اگر ما بازی را بگیم خب ملل متحد بازی یک ساختار غربی است دیگه، باز ما فکر میکنیم که مشکل اما مشکل کلانتری است که باز ما او را بحث کردیم که وقتی یک گروه یا یک حرکت میخواید تبدیل شود به یک دولت، باز نمیتونه که با تمام ساختار نظام بین ملل طرف باشه.
در نشست دیروز سازمان ملل قریب به اکثریت کشورهای جهان نگرانیشان را در رابطه با وضعیت دختران و زنان در افغانستان ارائه کردن و تقریبا موقف واحد را اختیار کردن. در عمل اگر بیاییم چقدر امیدواری به وجود دارد که جامعه جهانی در قبال مشکلات زنان و دختران در افغانستان تصمیم‌های واحد و عملکردهای واحد را در پیش بگیرند؟
سال گذشته وضعیت تقریبا در حالت 50-50 بود. به این معنی که یک تعداد از کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، کشورهایی که به یک نوع از خروج آمریکا و ناتو از منطقه و یک نوع خوش بودن و یک به اصطلاح یک فضا را برای ازی که گویا طالب‌ها تأخیر میکنن و میتونن به اصطلاح تبدیلشان به یک دولت باز مانده بودن، مشخصا همین کشورها هم فعلا در نمی بحث دیروز واضح مطرح کردند که از پالیسی ها و برنامه های گروه طالب ها مکمل حتی یا شرمنده هستن. مثلا نماینده کشور قطر که خودش یک خانم از سفیر در اینجا، کشور امارات متحده عربی یک خانم از سفیر در اینجا، کشور روسیه، چین و اینا هم خود تقریبا از این برنامه های طالب ها و از این پالیسی هاشون دور کردن و هیچ نوع حمایتی را نمیتونن در این سطح انجام بدن. این پس این را میرسانن که وضعیت آستا لااقل در یکی دو ساحه در سطح جهان قدم تبدیل میشه که کشورها با هم به اتخاذ یک سلسله تصامیم متحد خواهد شدن.
صحبت بود با نصیر احمد اندیشه، یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر ملل متحد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یافته های یک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد که حلقه داخلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا و حمله پارسال به اوکراین در میان موج تحریم های بین المللی چگونه تلاش می کند تا دارایی های خود را پنهان کند. این گزارش به اساس ده هزار ایمیل افشا شده، سهمگیری ده خبرنگار و اسناد در سالهای اخیر تهیه شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
گروه خبرنگاران تحقیقاتی آیستوریز و پروژه گزارشدهی جرایم و فساد سازمانیافته OCCRP گزارش خود را که روز سه‌شنبه نشر کرد و اساس 50,000 ایمیل افشا شده و اسناد بین سالهای 2013 تا 2020 تهیه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه برادران میلیاردر بوریس و آرکادی روتنبرگ، دوستان ایام کودکی پوتین، شرکت‌های خود را در اطراف جهان مانند دانه‌های سترن جابجا کرده بعد از مسدود شدن حساب‌های بانکیشان حساب‌های جدید می‌گشایند. بیش از 60 خبرنگار در این تحقیقات سهم گرفتند، اما جزئیات درباره نحوه دستیابی به این ایمیل‌ها داده نشده است. رومن آنن سرمحرر آیستوریز می گوید دوسیه های روتنبرگ نشان می دید که خانواده پوتین و دوستانش علی‌رغم تحریم ها نه تنها توانستند که بسیاری از دارایی های لکس خود در خارج را نگه دارند، بلکه توانستند که به سرمایه گذاری خارجی نیز ادامه دهند. آیستوریز یک رسانه غیر انتفاعی است که توسط بارزترین خبرنگاران تحقیقاتی روسیه تأسیس شده است. سرمحرر آیستوریز می افزاید برای اولین بار مردم می توانند تصویر کامل تر از تکتیک های پیچیده را ببینند که در عقب صحنه برای تفره رفتن از پاسخگویی استفاده می شود. کشورهای غربی بعد از اینکه روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق کرد، نخست چندین نفر از ثروتمندترین افراد روسیه را تحریم کردند. و بعد از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، مسکو در 12 دور دیگر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و متحدین تحریم شد که شامل 1571 فرد و 241 شرکت می شود و بر سرمایه های به مبلغ 10 میلیارد دلار تأثیر گذار است. تحقیقات نشان می دهد که انجماد سرمایه ها و منع ویزای سفر بسیاری از ثروتمندان روسی را وادار ساخت که به کمک افراد در غرب برای سرمایه های خود اماکن امن در خارج دریابند. میراندا پاتروچیچ، سرمحرر OCCRP، پروژه گزارشدهی جرایم و فساد سازمان یافته می گوید، سعی این الیگارشی ها برای بی اثر ساختن تحریم هایی که در یک تلاش مجازات از سوی غرب آن دچار شده اند، بدون همکاری و کمک قانوندانان، بانکداران، مشاوران و دیگر کارشناسان غربی ناممکن بود. او می افزاید که اردوها تنها در میدان جنگ نیستند، در دفاتر اروپا و امریکا هم هستند و به این سیستم به ضرر شهروندان در سراسر جهان دامن می زنند.
بیشتر از خبر،
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت و بازداشت پناهجویان افغان را متوقف کند. این سازمان به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است آن عده از افغانهایی که به دلیل برخورد نامناسب طالبان به پاکستان رفتند در این کشور با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت روبرو هستند. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند بسیاریشان با اسناد قانونی وارد پاکستان شدند و در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم ثبت هستند، اما با وجود همه تلاش‌ها حکومت پاکستان ویزایشان را تمدید نمی‌کند و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند میگویند پس از دو هفته یک بار دیگر روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان آغاز شده است. این صدای ویدا عمری یکی از پناهجویان افغان در پاکستان است که ادعا می کند پلیس به خاطر بازداشت افغان ها وارد خانه شده بود و او مجبور شد که به خاطر پنهان شدن از چشم پلیس با فرزندانش از خانه بیرون رفته و زیر آفتاب سوزان کوچه به کوچه گشته است. بانو عمری به رادیو آزادی گفت
ما ویزای پاکستان اپلای کردیم، اپلای نمبرم پیش خود دارم، ما خودمی در پاکستان آمدیم، برگی یونسیار هم دارم، اینا رو نادیده می گرفتن، ما که از بالا دیدم که اینا افغانی ها رو جمع کرده میرن، مردم میرن، انشاءالا خطا شدم، فلکای خود با مون سر وزشان بیرون کشیدم، هیچ حتا فکرم نکنم که اینا چی خوشینه نمشد، چون اینجا وضعیتم خراب شده بود، کجا با کوچکتون اومد افغانی دیگه بسیار در وضعیت خراب هفته و سوزانه که تا امروز هم اولادای من مریض است، تمام بدن اولادای گردنشان ایناشان بخار برامده.
بانومری میگوید با آن که او و بیشتر افغانهای پناهجو برای تمدید ویزا تلاش کردند، اما حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند. عبدالرؤف قاضی‌زاده یکی دیگر از این پناهجویان افغان در پاکستان می گوید افغانهای پناهجو در گذشته نیز با مشکلات روبرو بودند و حالا موضوع بازداشتشان از سوی پلیس مشکلاتشان را بیشتر ساخته است.
مدت دو هفته بیشتر میشه که مهاجران افغان که در شهرهای پاکستان زندگی میکنند با شرایط بسیار سخت دچار هستند. پلیس پاکستان به بهانه مختلف حتی از خانه‌هایشان مردم افغانی را میکشند و به پلیس استیشن ها میبرند و ما خیلی مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم خدمات تعلیمی و مشکلات گوناگون از قبل هم داشتیم، اما این چالش که جدیداً به پیش آمده بسیار زیاد ما را نگران ساخته.
پناهجویان افغان در پاکستان در حال از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت دارند که سازمان عفو بین الملل به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته است که روند آزار و اذیت و بازداشت افغانها در این کشور را متوقف سازد. با گفته این سازمان آن عده از پناهجویان افغان از سوی حکومت پاکستان بازداشت می شوند که از ترس طالبان به این کشور پناه بردند. دینوشیکا دیسانای معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل از عدم توجه جهانیان نسبت به وضعیت این افغانهای ابراز نگرانی کرده است. با آنکه مقامهای پاکستانی پیش از این گفتند که با افغانهای برخورد قانونی می کنند که اسناد سفر را ندارند، اما اخیرا پناهجویانی که به پاکستان رفتند میگویند آنها به گونه قانونی به این کشور رفتند و برای تمدید ویزاهایشان تلاش دارند تا به گونه قانونی به اقامتشان در این کشور ادامه دهند. اما این افغان ها میگویند که حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند و به این گونه اقامتشان در این کشور را غیر قانونی می سازد. میلیون ها افغان در نتیجه جنگ های چند دهه اخیر به کشورهای مختلف با ویژه ایران و پاکستان پناهنده شدند که پس از حاکمیت دوباره طالبان موج مهاجرت افغان‌ها یک بار دیگر شدت گرفته و هزارها افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، آموزش فرزندانشان و دیگر دلایل مختلف از کشور بیرون شده و هنوز هم این روند ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان صحی جهان میگوید که در این اواخر با گرم شدن هوا شمار افراد مبتلا به بیماری های مختلف در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این سازمان در دو هفته اخیر موارد تب دنگی و کانگو و بیماری کولرا بیش از پیش افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
سازمان جهانی صحت میگوید که با گرم شدن هوا در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری‌های مختلف از جمله تب دنگی، کنگو و بیماری وبا یا کولرا در افغانستان افزایش یافته است. این سازمان روز گذشته در اطلاعاتی که منتشر شده گفته که در دو هفته گذشته 32 مورد مشکوک به تب دنگی گزارش شده است که نسبت به دو هفته قبل آن 18.5% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در دو هفته گذشته 4 مورد مشکوک به تب کانگو از شفاخانه های کابل گزارش شده و یک نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده است. WHO اعلام کرده که از ابتدای سال 2023 تا اکنون 109 نفر در 13 ولایت افغانستان به تب کانگو مبتلا شدند که 99% آنها بین 5 تا 67 سال سن دارند و 61% آنان زن هستند. بیشتر در جنوب کندهار و در شمال در بلخ و در جوزجان به این بیماری مبتلا شدند. به همین ترتیب تعداد مبتلایان به بیماری وبا یا کولرا نیز افزایش یافته که بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت 4431 مورد آن ثبت شده و علت آن گرم شدن هوا عنوان شده است. اما این سازمان با بیان این که در 4 هفته گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته گفته است که از 4037 مورد مشکوک که در 4 هفته گذشته آزمایش کرونا دادند 616 مورد آن مثبت بوده و 4 فرد مبتلا به ویروس کرونا هم جان دادند. سازمان جهانی صحت هم گفته که سرخکان نیز نسبت به هفته دهم سال 2023 کاهش یافته است، اما با گفته این سازمان با وجود تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته همچنان سرخکان نسبت به سالهای 2019 و 2020 بیشتر است. سازمان جهانی صحت در حال از افزایش برخی بیماری ها در افغانستان صحبت می کند که گرمی هوا رو به افزایش است و با گفته دکتران در هوای گرم احتمال گسترش برخی بیماری ها وجود دارد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در کنار سایر حرفه ها در افغانستان گل فروشی یک حرفه نسبتاً جدید است. این حرفه از جمله حرفه هایی است که بیشتر با اوقات خوش و مناسبت های خوب زندگی مردم سر و کار دارد. این گزارش با صدای فرد شروع می شود که به شمول خودش شمار دیگر از اعضای خانوادهش هم مصروف گلسازی و گل فروشی هند.
این مسئله بستگی به این داره که امیر صداد از این فطری در وجود بعضی کسا می باشه.
عبدالسمی 33 ساله ساکن ولایت کابل می گوید 15 سال است که با 3 برادرش مصروف گلسازی و گلفروشی است. او گفت که گلسازی را به گونه مسلکی فرا نگرفته بلکه از برادر بزرگش آموخته است.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه، پول باشه. باز او آدم ابتکارات می داشته باشه او این مسلکی میشه. هر مسلکی که باشه.
او درباره انواع مختلف گل و برگ ها به رادیو آزادی چنین گفت.
گل مرسل و گلدول خب معمولا در مارکت افغانستان می باشه، در زمستان هم از پاکستان می آید، در تابستان گل خود وطن است. باز بعض گل های دیگه فصلی می باشه، مثلا یک تیپ گل هاست در بهار می برای، مثلا گل بابونه می گن، فلاکس می گن، استکس می گن. بعض گل های دیگه هست در تابستان می براید، در زمستان مثلا در فصلی گل نرگس است، لیلیوم است، ارکیده است، بعضی هاش به نام ارغوزک یک تیپش است، روغنی دیگه تیپ است. اینا گلای دشتی هستن و برگ ها ما برگ مارچوبه است، دیواربید است، برگای دشتی است. این برگ ها معمولا در افغانستان استفاده میشه.
عبدالسمی می‌افزاید که علاوه بر گل‌های تازه، گل‌های مصنوعی نیز می‌سازند که به گفته وی گل‌های مصنوعی انواع مختلف دارد و از نوع درجه یک آن بیشتر برای ساختن دستگل برای عروس‌ها، تزیین استیج تالارهای عروسی و یا موترهای گلپوش کار می‌گیرند. او می‌گوید در گذشته در روز مادر و روز عاشقان فروشات زیاد داشتند و حتی برای این مناسبت‌ها از پاکستان، هند و ایران گل می‌آوردند که اکنون به گفته او در این مناسبت‌ها فروشات اندکی دارند. عبدالسمی گفت که از 2 سال به این سو کارش از رونق افتاده است.
کار فعلا به این شرایط در افغانستان وضعیت کار چندان خوب نیست. این مسلک تا ما حاضر به این شده بودیم که رها کنیم ولی فعلا کار دیگام نیست. مجبور هستیم به مسلک خود ادامه بدیم که زندگی عادی روزمره خود پیش ببریم.
او درباره خاطره جالب خود به رادیو آزادی گفت:
گل جور کرده بودیم، با یک مشتری ما یک گل جور کرده بودیم، با مشتری دیگه ما دیگه گل جور کرده بودیم. اینا اشتباه شده بود، او از اونها را برده بود، او از اونها را، و بالاخره اینا از یکی دیگر خوشم کرده بودند، پس هیچ نوردن.
گل سازی یک سرگرمی است و بسیاری افراد به خاطر علاقه شخصی خود این کار را انجام می‌دهند و هم از این طریق عاید به